بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل المرسلين سيدنا مولانا أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. در درس قبل در خصوص راه‌های اثبات احکام مطالبی به محضر عزیزان ارائه شد که یکی از مهمترین راه‌های اثبات و کشف وظیفه برای مکلفین عبارت است از این راه که انسان خودش مجتهد باشد. عرض شد برای فرد مجتهد واجب است که بر اساس نظر خود عمل کند، یعنی آنچه از منابع معتبر اسلامی مثل قرآن و سنت در خصوص احکام خدا به دست می آورد وظیفه دارد که خودش بر اساس فهم و برداشت خود ادای تکلیف کند. در ضمن یک سلسله احکام دیگری که مربوط به اجتهاد می شد محضر شما مطرح شد، از قبیل اینکه چه تفاوت میان احتیاط واجب و فتوا وجود دارد، یا اینکه تفاوت حکم با فتوا در چی هست. در درس قبلی همچنین برویش حاکم در این سلسله دروس محضر شما توضیحات داده شد و عرض شد که کوشش می شود که مسائلی که اینجا مطرح می شود علاوه بر جنبه آموزشی جنبه عملی داشته باشد که نکات تکمیلی آن در درس قبل مطرح شد. در این درس با استعانت از خداوند متعال در خصوص تقلید صحبت می شود که راه دیگری برای انجام وظیفه هست. عرض شد بعد از آنی که انسان به تکلیف می رسد و تکلیفات خداوند در حق او فعلی می شود، سه راه برای او بیشتر نیست. یک راه اجتهاد است و دیگری راه تقلید هست و سومین راه عبارت است از راه احتیاط. در خصوص اجتهاد در درس قبلی مطالب و احکام آن ارائه گردید. در این درس در خصوص تقلید محضر شما نکات را مطرح میکنم. در ارتباط با تقلید اولین مسئله معنا و مفهوم تقلید هست. البته این که تقلید با توجه به این که خودش کلمه عربی هست و در لغت عرب به چه معنا هست بحث هایی دارد، منتها فعلا من معنای اصطلاحی تقلید را محضر شما مطرح میکنم. به زبان خیلی ساده تقلید عبارت است از رجوع غیر متخصص و متخصص در احکام دینی. وقتی ما تقلید را مطرح میکنیم معنایش این است که همچنانی که ما در بقیه جنبه های زندگی، مثل این که اگر کسی مریض شد چجور باید به پزشک مراجعه بکند و بر اساس نسخه پزشک عمل بکند، در حوزه احکام و مسائل دینی نیز یک سلسله کارشناسان و اهل خبره وجود دارد به عنوان مجتهدین که شخص مکلف با توجه به اینکه خودش جاهل هست و خودش مجتهد نیست، برای فهمیدن وظیفه خود باید به این اهل خبره که همان مجتهدین باشند مراجعه کنند. مراجعه به مجتهد اصطلاحاً می شود تقلید. بنابراین وقتی مسئله تقلید مطرح می شود، نتیجه این هست که تقلید در حق کسی واجب هست، اون کسی باید تقلید بکند که دو تا راه دیگر را در زندگی خود ملتزم نباشد، یعنی شخصی که برایش امکان احتیاط نیست، شخصی که خودش فعلا مجتهد نیست، راه دیگر جز راه تقلید برای او در این که وظیفه خود را انجام بدهد وجود ندارد. نکته دیگر در خصوص تقلید محدوده و قلمرو تقلید هست. این که ما گفتیم تقلید راه شناخت احکام هست و راه انجام تکلیف هست، تقلید اختصاصی به واجبات ندارد، اختصاصی به محرمات ندارد، حتی در شناخت حکم مستحبی، در شناخت حکم مباح و در شناخت حکم مکروه نیز انسان باید تقلید کند. بعد از آنی که از راه احتیاط پرهیز کردیم، بعد از آنی که خود ما مجتهد نبودیم
برای این که اراده و قصد خدای سبحان را کشف بکنیم، حتی در حوزه مکروهات و مستحبات و مباحات چاره جز تقلید وجود ندارد. بله، ذکر دو استثناء اینجا لازم هست. یک سلسله احکام بدیهی در شرع مقدس داریم و یک سلسله احکام یقینی داریم. در خصوص احکام بدیهی و یقینی مثل اصل وجوب نماز، اصل وجوب روزه و یک سلسله احکام یقینی دیگر که برای تک تک مسلمانان معلوم هست، در همچو احکامی نه احتیاط لازم هست، نه تقلید لازم هست و نه اجتهاد معنای دارد. به عبارت دیگر در حوزه یقینیات و در حوزه احکام بدیهی همه مکلفین مساوی هستند، چه مجتهد، چه شخص محتاط و چه مقلد. با توجه به اینکه برای همگی مسئله روشن هست، بدیهی هست، یقینی هست، بر اساس همون بدیهی و یقینی باید عمل بکنن، نتیجه این که تقلید هم در کار نخواهد بود. دومین استثنایی که اینجا باید مطرح بکنم، مسائل مربوط به اصول دین هست. اصول دین یا اصول مذهب که همان توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد باشد، در این سلسله مسائل نه تنها تقلید کردن جایز نیست، واجب نیست، بلکه تقلید بر اساس نظر علمای شیعه باطل هست. به عبارت دیگر در این سلسله مسائل شخص مکلف باید یقین داشته باشد. حالا اگر رسیدن به این یقین از طریق استدلالات باشد که خودش قدرت استدلال دارد، کار بسیار شایسته است. خودش واقعا از طریق استدلال و تفکر و مطالعه به توحید رسیده است، به نبوت رسیده است، به امامت و معاد رسیده است، کار بسیار خوب است. ولی حداقل این که انسان مکلف در اصول دین باید یقین و باور قطعی داشته باشد، ولو این که باور قطعی را از راه اقوال دیگران، از راه استدلالات علما، از راه منبر علما و امثال اینها کسب کرده باشد. بنابر این در محدوده و قلمرو تقلید، علاوه بر ضروریات و بدیهیات فقهی، این نکته را من نیز اضافه کردم که در اصول دین نباید شخص مکلف اهل تقلید باشد. حالا که از این مسئله فارغ شدیم، سؤال بعدی در حوزه تقلید این سؤال هست که بر چی کسان تقلید واجب هست؟ به عبارت دیگر تقلید کننده خودش چه شرایط باید داشته باشد؟ شرایط تقلید کننده، اولین شرط این هست که تقلید کننده خودش مکلف باشد، که در درس‌های قبلی مکلف را محضر شما توضیح دادم و معنا کردم که برای اینکه شخص مکلف بشود یک سلسله شرایط در فقه مطرح شده است، مثل تکمیل شدن 9 سال قمری برای دختران و سن خاصی مثلا برای پسران و شرایط دیگری که در درس‌های قبل مطرح شد. بنابراین تا زمانی که انسان مسلمان مکلف نباشد، تقلید بر او واجب نخواهد بود. بعد از آنی که مکلف شد، الان برای شناخت وظیفه، برای انجام وظیفه خود 3 تا راه دارد: یا خودش در اون زمان مجتهد است، یا از طریق احتیاط تکلیف خود را می شناسد. اگر این 2 تا راه برایش مقدور نیست، راه سوم عبارت است از تقلید کردن، که شایع‌ترین راه، عقلایی‌ترین راه و آسان‌ترین راه امروزه برای ما مسلمان‌ها هست. بنابراین برای اینکه تقلید بر کسی واجب بشود، اولا شخص باید مکلف باشد، ثانیا شخص نباید مجتهد باشد. عرض کردم که برای مجتهد تقلید کردن حرام هست. مجتهد باید بر اساس برداشت خودش عمل کند. شرط سوم هم این است که شخص محتاط نباشد. ممکن است کسی به نام محمد، کسی به نام فاطمه امروز به سن تکلیف برسد، ولی در اثر آشنایی که با احکام فقهی و فتاوای فقها دارد، راه احتیاط را انتخاب بکند، که اگر بر اساس راه احتیاط مشی بکند، بازم هیچ گونه مشکلی وجود ندارد. از این مرحله که فارغ شدیم، نوبت به شرایط تقلید شونده می رسد، یا به عبارت دیگر این که مرجع تقلید باید چه شرایطی داشته باشد، همچنانی که تقلید کننده باید یک سلسله شرایط و اوصافی را بالفعل داشته باشد، برای مرجع تقلید هم یک سلسله شرایطی پیش بینی شده است. این شرایط عبارتن از اجتهاد، حتما مرجع تقلید باید بالفعل مجتهد باشد، عادل باشد، عاقل باشد، بالغ باشد، زنده باشد، مرد باشد، شیعه 12 امامی باشد، نه از شیعیان فرقه های دیگر، حلال زاده باشد. و آخرین شرطی که اینجا مطرح کرده اند، بنابر احتیاط واجب مرجع تقلید باید اعلم از سایر مراجع باشد. علاوه بر اعلمیت نباید حریص به دنیا و مال و نعمت دنیا باشد. این شرایطی که برای مرجع تقلید محضر شما عزیزان عرض کردم، این شرایط را معمولا همه مراجع تقلید ذکر میکنند. البته بعضی نکات اختلافی هست که حالا محضر شما توضیح خواهم داد. یکی از اون مسائلی که اینجا مطرح هست مسئله عدالت هست. اصلا خود عدالت چی معنا دارد؟ آیا عدالتی که در مرجع تقلید لازم هست همون عدالتی است که در شاهد و امام جماعت هست؟ یا نه، عدالتی که در مرجع تقلید ضرورت دارد چیز دیگری است؟ اکثر مراجع بزرگوار در این جهت فرموده اند که فرقی نمی کند، همون عدالتی که شاهد باید داشته باشد، همون عدالت را که امام جماعت در نماز باید داشته باشد، اگر در همون حد عدالت را مرجع تقلید هم داشته باشد در جواز تقلید او کافی هست. لذا هست معمولا این عدالت را در این حد تعبیر میکند به اون قوهی که انسان را وادار به تقوا بکند، حالت نفسانی که مانع بشود که انسان گناهان کبیره را انجام بدهد و گناهان صغیره را اصرار نماید. بر اساس این نظریه صرف ارتکاب گناه صغیره موجبی از بین رفتن عدالت نمی شود، تکرار گناه صغیره هست که مضر به عدالت هست. بله، اگر کسی گناه کبیره را انجام بدهد، گناه کبیره ولو در دفعه اول عدالت انسان را از بین خواهد برد. این همون فتوای رایج هست. بر اساس نظریت در این حد از عدالت هم مرجع تقلید باید داشته باشد، هم امام جماعت باید داشته باشد و هم شخص شاهد، کسی که در محکمه برای گواهی حاضر می شود، نیز باید عادل باشد. اما بعضی دیگر از مراجع بزرگوار تقلید اینها نظری دیگری دارند. دو تا از مراجع معاصر نجف اشرف اینها معتقد هستند که باید فرق گذاشت میان عدالت در مرجع تقلید با عدالت در سایر موارد. بر اساس فرمایش این دو تا بزرگوار، مرجع تقلید درست است که باید عادل باشد، ولی عدالت لازم در مرجع تقلید یک پله بالاتر از سایر موارد هست. نتیجه این می شود که از نظر روحی و از نظر ملکه تقوایی مرجع تقلید باید در حدی باشد که عادتاً مرتکب هیچ گناه نشود، چی گناه کبیره و چی گناه صغیره. اگر گناه صغیره را هم انجام بدهد، گناه صغیره منافات با عدالت دارد. بله، اگر گناه انجام داد که انسانها گاهی انجام میدهند، باید فوراً توبه بکند برای این که صفت عدالت دوباره برگردد. مهم این هست که بر اساس برداشت اول، گناه صغیره در مرتبه اول منافات با عدالت نداشت. اما بر اساس این برداشت که این دوتا بزرگوار فرموده اند، اگر کسی بار اول هم گناه صغیره انجام بدهد، اگر از مراجع بزرگوار تقلید باشد، عدالت او از بین می رود. اما در خصوص مسئله اعلمیت که عرض شد، معمولا بر اساس احتیاط واجب اعلمیت را هم فقها شرط می دانند در مرجع تقلید. اعلمیت معنایش این هست که شخص فقیه و مرجع تقلید تواناتر از سایر مراجع در استنباط و استخراج و فهم حکم خدای سبحان باشد. بالاخره همگی مجتهد هستند، همگی بالفعل حکم خدا را از قرآن و سنت استخراج میکنن. اما اون فقیهی که نسبت به بقیه استادتر هست، موارد و نظایر مسئله را بهتر بلد هست و میفهمد، کلیات و قواعد مربوط به مسئله را بهتر از بقیه میفهمد، این شخص میشود اعلم. وقت شد اعلم و آگاهتر، باید از او تقلید کرد و از دیگران تقلید نکرد. مسئله دیگر در خصوص تقلید این هست که اقسام تقلید. تقلید گاهی ابتدایی هست، گاهی تقلید بقایی هست. مقصود از تقلید ابتدایی که وقتی گفته می شود آیا تقلید ابتدایی جایز هست یا نه، این است که اگر مرجع تقلیدی از دنیا رفته باشد، شخص همین امروز به سن بلوغ رسیده است و می خواهد از مرجع تقلید بکند که او فوت کرده است، یا اینکه شخصی است ولو بالغ 20 سال قبل بالغ شده بود، منتها در این 20 سال اصلا اهل تقلید نبوده است، امروز که تصمیمی بر تقلید گرفته است، اون مرجع تقلید در قید حیات نیست. اگر کسی از مرجع تقلیدی که فوت کرده است تقلید بکند، این می شود تقلید ابتدایی. آیا تقلید ابتدایی از مرده جایز هست یا نه؟ از مرجع تقلیدی که بر احمد خدا رفته است جایز هست یا نه؟ باز این مسئله در میان مراجع اختلافی هست. اگرچه اکثریت مراجع بزرگوار تقلید ابتدایی از مرده را جایز نمی دانند. منتها کسانی داریم از مراجع بزرگوار که باز با شرایطی و یا حتی بدون شرط بعضی ها تقلید ابتدای از مرده را جایز می دانند. هم در میان آقایون نجف اشرف و هم در میان آقایون مقیم قوم کسانی هستند که تقلید ابتدای از مجتهد فوت شده را جایز می دانند. اما در خصوص بقای تقلید بر میت، آیا کسی که از مجتهد تقلید کرد و مجتهدش فوت کرد، مثلا شما 5 سال بر اساس فتوای مرجع بزرگوار عمل کردید و سپس ایشون بر رحمت خدا رفت، الان تکلیف شما چی هست؟ این را اصطلاحاً میگوین بقا بر تقلید میت. آیا شما وظیفه دارید که حتما بعد از فوت مرجع تقلید او را رها کرده از مرجع زنده تقلید بکنید؟ یا نه میتوانید بر تقلید او باقی بمانید؟ یا نه حالتهای دیگری در مسئله هست؟ در پاسخ به این سوال باز باید عرض بکنم که این مسئله محل اختلاف میان مراجع بزرگوار تقلید هست. بر اساس یک نظریه که حالا من محضر شما میخوانم، بقای بر تقلید میت اشکال ندارد. اگر شما در زندگی کسی تقلید کردید و بر اساس فتوای او در زندگی خود عبادات و معاملات انجام دادید، سپس مرجع شما بر رحمت خدا رفت، در این صورت باقی ماندن شما بر فتوای مرجع فوت شده خالی از اشکال هست. حتی در اون مسائلی که اون مرجع داشت ولی شما در زندگی موفقی به عمل نشدید، مثلا مقلد مرجعی بودید، در عمر خود اصلا حج نرفتید، پس به احکام حج او عمل نکردید، ولی باز این مرجع شما بر رحمت خدا رفت، بعد از فوتشون شما مستطع شدید. حالا که مستطع شدید بعد از رفتن به حج، شما حق دارید که بر اساس مناسک حج مرجع خود با این که از دنیا رفته است عمل بکنید و اشکال ندارد. این یک نظر هست در خصوص باقی ماندن بر تقلید میت. همچنان که بعضی از مراجع بزرگوار نجف می فرماین، باقی ماندن بر تقلید میت نه تنها جایز، اگر اون مرجعی که فوت کرده است اعلم باشد، بقای بر تقلید اون مرجع تقلید واجب هست. لذا بر اساس نظر این بزرگان در تمام مسائل، حتی اون مسائلی که انسان از اون مرجع تقلید یاد نگرفته است، فرق نمی کند. در همه موارد انسان وظیفه دارد که مثل حیات اون مرجع تقلید بر تقلید او باقی بماند، اگر مرجع تقلیدی که فوت کرده است اعلم باشد. نکته دیگر با توجه به اینکه تقلید بقایی یا بقای بر تقلید مجتهدی که بر احمد خدا رفته است خودش مسئله اختلافی هست، بعد از آن که مرجع تقلید انسان از دنیا رفت، در خصوص تقلید بقایی و یا رجوع به مرجع زنده دیگر، انسان باید تابع یکی از مراجع زنده باشد. به عبارت دیگر، وقت می خواهد بر مرجع تقلید خود باقی بماند، بازم باید مستند به فتوای یکی از مراجع باشد، با توجه به اینکه خودش مجتهد نیست و مسئله نیازمند نظر و استنباط است. نکته دیگر این هست که حتی در صورت تقلید بقایی، وقتی ما بر تقلید مرجع تقلید ما باقی ماندیم، ممکن است یک سلسله مسائل پیش بیاد که این مسائل کاملا نوظهور باشد، مسائل جدیدی باشد که در زمان اون مرجع اصلا مطرح نبوده است، یا اینکه در زمان اون مرجع این مسئله مطرح بوده است ولی اون مرجع بزرگوار در خصوص این مسئله هیچ فتوایی نداشته است. در این دو صورت انسان مکلف و شخص مسلمان وظیفه دارد که به مرجع تقلید زنده مراجعه بکند و بر اساس فتوای مرجع تقلید زنده عمل بکند، چرا که مجتهدی که فوت کرده است در این مسائل اصلا هیچ گونه فتوای از او نقل نشده است. اینها نکات مهم بود که در خصوص تقلید بقایی و تقلید ابتدایی محضر شما عزیزان مطرح کردم. مسئله دیگر در خصوص مرجع تقلید، مسئله شناخت اعلم هست. از چه راههایی ما می توانیم بشناسیم که آیا واقعا شخص مجتهد هست یا مجتهد نیست؟ بر فرض اگر برای ما ثابت شد که فلان شخص مجتهد هست ولی نمی دانیم که آیا او اعلم هست یا نه، در این خصوص هم فقهای بزرگوار راههایی را در رساله‌های عملیه مطرح کردند. اولین راهی که اینجا وجود دارد آزمودن و شناخت شخصی هست. معنای این جمله این هست که خود شخص اهل خبره هست، اهل اطلاع هست، سالهای سال در حوزه بوده است، این توانایی و قدرت را دارد که بفهمد آیا شخص مجتهد است یا نه. بر فرض اگر مجتهد باشد آیا اعلم هست یا اعلم نیست. بنابراین اگر کسی خودش اهل حشر و نشر و اهل ملاقات با مراجع باشد و اهل خبره باشد، می تواند مطمئن بشود که طرفش مجتهد هست یا نه. بر فرض اگر مجتهد هست، نسبت به سایر مراجع اعلمیت دارد یا نه. دومین راهی که اینجا وجود دارد مسئله شهرت هست. گاهی اعلمیت و اجتهاد بعضی اشخاص چنان در میان اهل خبره و چنان در میان علما و اهل علم مشهور هست که برای انسان یقین حاصل می شود، اطمینان حاصل می شود، می بیند که همه علما یا اکثر علما که در میان اونها اشخاص اتقیا، اشخاص کارشناس و اهل خبره هم وجود دارند، اتفاق نظر دارند که فلان شخص مجتهد هست و فلان شخص اعلم هست. بنابراین برای شناخت اعلمیت شخص و برای شناخت اجتهاد شخص، راه اول آزمودن شخص هست، راه دوم شهرت در میان جامعه اسلامی هست، البته اون شهرتی که مفید علم و اطمینان باشد، سومین راه گواهی و شهادت دو نفر عالم عادل اهل خبره هست. این قید را من خواهش میکنم دقت بکنید، شخصی که شهادت میدهد اولا باید خودش عالم باشد، ثانیا باید عادل باشد و ثالثا باید اهل خبره باشد. اهل خبره یعنی یک موقعیت از علم و آگاهی را داشته باشد، یک سابقه در حوزه داشته باشد که در حدی از توانایی رسیده است که بر اساس آن میتواند اجتهاد و علمیت اشخاص را تشخیص بدهد. برای این که شناخت رتبه اجتهاد و شناخت اعلمیت افراد کار آسانی نیست. کارهای فنی و کارهای علمی بالاخره همانطوری که ما و شما در زندگی می دانیم، هر چیزی یک سلسله لوازمی دارد. شایستگی هر کس نیست، از صلاحیت هر کس نیست که به مجتهد بودن و یا به اعلمیت کسی شهادت بدهد. بنابراین کسانی که شهادت میدهند اولا باید عادل باشند، ثانیا باید عالم باشند، ثالثا باید اهل خبره باشند. شرط مهم دیگر در خصوص گواهی دو نفر این است که در مقابل گواهی این دو نفر گواهی معارض وجود نداشته باشد، که اینجوری بسیار پیش می آید. دو نفر بزرگوار عالم عادل شهادت می دهند که جناب زید اعلم هست مثلا، ولی در مقابل می بینیم که دو عالم عادل اهل خبره دیگر گواهی می دهند که نه خیر، ممکن است کسی دیگر اعلم باشد، که در این صورت این نوع گواهی ها ارزش فقهی ندارد، برای اینکه در اثر تعارض هر دو بینه و هر دو نوع گواهی از درجه اعتبار می افتد. نکته دیگر در خصوص مرجع تقلید این نکته هست که با توجه به اینکه اعلمیت شرط هست برای مرجع تقلید، لذا انسان مکلف وظیفه دارد که در این خصوص تحقیق و جستجو و تفحص داشته باشد. معنای صحبت من این هست که وقتی انسان بالغ شد، حالا میخواهد تقلید بکند، یا اینکه سالها بدون تقلید بوده، از حالا میخواهد از مرجع تقلیدی تقلید داشته باشد. برای این کس کسی تقلید بکند، باید یک مقدار زحمت بکشد، تحمل زحمت بکند، از اهل اطلاع سوال بکند، برای اینکه برایش ثابت بشود که در میان مراجع چه کسی اعلم هست یا حداقل مساوی دیگران هست. بنابراین وقتی انسان از کسی تقلید میکند، اگر یکی از شرایط مرجع تقلید اعلمیت هست، اثبات اعلمیت مرجع تقلید هم به عنوان تحقیق و تفحص و به عنوان مقدمه لازم لازمه این حکم هست. نکته دیگری که اینجا مطرح میشود، ممکن است چند تا مرجع تقلید داشته باشیم که این مراجع از نظر علمی با هم مساوی باشند. ما هرچی تحقیق کردیم، تفحص کردیم، اعلمیت کسی ثابت نشد. اگر اهل خبره هم شهادت داد، میبینیم که اهل خبره شهادتهایشون با هم تعارض دارند. در همچون مواردی مقلد اهل تخییر خواهد بود. معنای تخییر این هست که شخص مقلد از هر یک از مراجعی که خواست، این مراجعی که با هم مساوی هستند، میتواند تقلید بکند. مهم این هست که اینجا حتی شخص انسان میتواند مثلا تطبیق بدهد رساله های عملیه را. ممکن است یک از مراجع تقلید بعض فتاوای مهمی داشته باشد که برای انسان در زندگیش مهم باشد، کارساز باشد. با توجه به اینکه این کارشناسان دینی از نظر علمی مساوی هستند و اعلمیت یکی بر دیگری برای او ثابت نشده است، از هر که خواست میتواند تقلید بکند. نه تنها از هر که خواست میتواند تقلید بکند، میتواند مسائل دینی خود را تقسیم بکند. مثلا در عبادات مثل نماز و روزه و طهارت و امثال اینها از یکی تقلید بکند، در معاملات مثل خرید و فروش، مثل اجاره، نکاح، وقف، وصیت و امثال اینها از مرجع دیگر تقلید بکند. عرض کردم تمام اینها در صورتی است که مرجعیتی اعلمیت یک از مراجع تقلید بعد از تحقیق و تفحص برای انسان ثابت نشده باشد. نکته دیگر که در خصوص اعلمیت مطرح هست و بسیار مهم هست این است که ممکن است مراجع بزرگوار تقلید مثلا دو نفر هست، یکی در بخش از احکام دینی اعلم هستند، دیگری در بخش دیگر اعلمیت دارد. همین مثالی که حالا خدمت شما توضیح دادم، ممکن است یکی در عبادات اعلم باشد بر اساس شهادت اهل خبره مثلا، یکی دیگر در معاملات اعلم باشد باز بر اساس شهادت اهل خبره، اون هم شهادت معتبر. اگر همچو شرایط پیش بیاید، بنابر احتیاط واجب انسان باید تقلید خود را تقسیم بکند، تبعیض در تقلید داشته باشد. اون کسی که در عبادات اعلم هست، مرجع تقلید او در عبادات باشد. اونی که در معاملات اعلم هست، مرجع تقلید او در معاملات باشد. و تقسیم تقلید، انتخاب دو مرجع تقلید در این موارد هیچ گونه مشکلی نخواهد داشت. اینها مجموعه مسائلی بود که در خصوص تقلید محضر شما عزیزان مطرح کردم. مسائل دیگری در تقلید نیز باقی مانده است که انشاءالله در درس های بعد محضر شما مطرح خواهم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.